مقتدای عزیز، شما فرمودید که ما از نظر امکانات در دنیا تقریبا 17 کشور شناخته شده ایم. شما توجه دادید که امروز اتحادیه‌های نظامی تبدیل شده به اتحادیه‌های اقتصادی. آیا ما این توانمندی هامون رو تونستیم به اشتراک بذاریم تا اون صدمه پذیری رو از انفرادی به جمعی تبدیل کنیم؟ ببینید امروزه تا یه اتفاقی میشه میگن حالا مثلا یه قرارداد داریم با چینیا، یه قرارداد داریم با فلانجا، فوری تو کشور یه حجمه وارد میشه که آیا کشور رو فروختن، آیا این کاری کردن، اون کاری کردن. آیا آقای دکتر اعتقاد ندارید که ما باید در کشورهایی که حداقل از نظر سیاسی با ما هم گراه هستن و همسود هستن سرمایه گذاری مشترک در تولید داشته باشیم، چه در اون کشورها چه در کشور خودمون، تا این ضربه پذیری اقتصادیمون کمتر بشه؟ نمیتونیم تولید رو بیاریم همه در داخل کشور و بگیم امکانات ما داخل داریم همه رو خودمون ایجاد میکنیم. آیا به اتحادیه اقتصادی در تولید که این تولید رو بتونیم یه پشتوانه قوی ضربه کمتر پذیرتر بکنیم در اشتراک تولید با کشورهایی که با ما هم راه سیاسی هستن نباید ایجاد کنیم و این لایه های مصوبات مجلس لازم نداره دولت که بتونه وارد این عملیات بشه؟
ببینید کلیت فرمایش شما رو که از من پرسیدید آیا مثلا اینجور هست الان که ما از اون ظرفیت های مختلفی که داریم در جهت اقتصادی داریم استفاده میکنیم یا نه، اون رو باید عرض بکنم خدمتون که واقعا ما از ظرفیت‌های لازم استفاده نکردیم. اما در مجموع باید شنوندگان عزیز شما در این برنامه توجه داشته باشند که ما باید از دیپلماسی اقتصادی در بالاترین سطحش استفاده بکنیم. اتفاقا ما خود من با آقای ظریف وزیر امور خارجه صحبت کردم در کمیسیون و به ایشون همین نکته رو متذکر شدم که ما الان سفارتخانه هامون در کمک اقتصاد نیست و بنابراین باید دیپلماسی اقتصادی که یک رکن مهم امروز دنیاست رو مورد توجه قرار بدیم. ایشون هم کلیت این امر رو قبول داره و میگن داریم تلاش میکنیم میخوایم کار بکنیم. ما البته در بیانیه گام دومی که مقام معظم رهبری چندی قبل صادر فرمودن در اونجا همین نکاتی که شما گفتید رو به عنوان اصل و اساس هم داریم. بنابراین ما در این حال که از تسلط بیگانگان جلوگیری میکنیم و اجازه نمیدیم که استعمار جدید رخ بده و از تمامیت ارضی کشور خودمون به نفع شایسته دفاع میکنیم، اما در هم تنیدگی اقتصاد بین المللی رو بهش توجه داریم. این که ما باید با اقتصادهای منطقه یا آسیا مرتبط بشیم بیش از اینی که هستیم، این رو به عنوان یک اصل و پایه پذیرفتیم و در این جهت داریم تلاش میکنیم. و من این رو هم به عنوان نکته آخر عرض بکنم چون باید برم برای جلسه ایم منتظرم هستن دوستان، و اون این که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به موضوع اقتصاد به معنای این که ما باید دیپلماسی اقتصادی رو فعال بکنیم از جهت سیاست خارجی به عنوان یک اصل نگاه میکنه. ما یک کمیته ای تشکیل دادیم به نام کمیته روابط خارجی ذیل کمیسیون و در اون کمیته موضوع دیپلماسی اقتصادی رو به عنوان یک بخش جدی داریم دنبال میکنیم. خود من تا الان 2-3 جلسه ای رو مدیریت کردم که در اون جلسات همین مباحث دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران درش بوده، چون اینها رو اگر الان دقیق توجه نکنیم میتونه ابعاد امنیتی هم برای کشور ما داشته باشه. بنابراین ما باید با تمام دنیا مخصوصا آسیا روابط جدی و اثرگذار هم صادرات هم وارداتش باشیم و هم باید در واقع ظرفیت کشور خودمون رو به تمامه استفاده بکنیم. در این جهت هم همین الان اعلام میکنم، قبلا هم اعلام کردیم که ما آماده همکاری با قوای دیگر با سازمانها و نهادهای کشور در جهت بهبود وضعیت مردم، ایجاد آسایش و آرامش بیشتر هستیم.
آقای دکتر من یه سوال داشتم فقط نظر شما راجع به شرکت‌های چند ملیتی چیه آقای دکتر؟ قبول دارید این حرکت در راستای ایجاد شرکت‌های چند ملیتی که هم تراز با ما باشن در ایران؟ اگر این هستش رو فقط بفرمایید ببینیم این نظریه اصلا مورد قبول هست یا همش به تولید داخلی و برنامه‌ریزی‌های توانمندی‌های داخل درون مملکت به صورت منفردی نظر دادید؟
نه، من میگم که ما اتفاقا الان ظرفیت‌های خوبی رو داریم سوای از بحث نفت که میتونیم از ثروت ملل اسلامی صیانت بکنیم. بنابراین مقاوم سازی اقتصاد کشور ما در برابر تحریم، در برابر محاصره اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی هم در داخل کشور و هم ظرفیت‌هایی است که ما میتونیم با تعامل با بقیه کشورها انجام بدیم. و اتفاقا همین چند ملیتی که شما دارید میگید، تا میگیم میره ذهنیتمون روی چند ملیتی های غربی، در حالی که ما کشورهای اسلامی، کشورهای آسیایی میتونیم شرکت های چند ملیتی درون خودمون رو ایجاد بکنیم. نکته مهمی رو شما دارید توجه میکنید، فقط میگم که یک جانبه هم نریم. یعنی ما الان میتونیم شبکه سازی های ارتباطی جهان اسلام، شبکه سازی خدماتی و تعاملاتی کشورهای مسلمان، کشورهای همسایه و همجوار خودمون، اون رو هم به عنوان یک اصل و یک موضوع جدی بهش بپردازیم.
آیا دکتر مختدی فرصت دارید آخرین سوال من رو جواب بدید؟
من حقیقتش منتظرم هستم. اگر که سوالی که
خیلی تلگرافی بفرمایید که حضرت عالی مستحضرید که کاهش مشارکت مردم در انتخابات یکی از تهدیدهای امنیت ملی به شمار میره، این فشارهای اقتصادی که داره الان به مردم میاد، ما چجوری اطمینان پیدا بکنیم که این منجر به کاهش مشارکت ما در انتخابات 1400 نمیشه؟ یعنی میخوام بگم که چجوری میشه تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه رو بالا برد؟
شما یقین داشته باشید مجلس 11 مجلس کار و تلاش و پیگیری. اولا ما حدود 3-4 ماه کارمون رو شروع کردیم، حتما در ماه‌های آینده اقدامات بسیار اثرگذاری رو از مجلس خواهید دید. به همه خاطر هم از این روزها دارن تلاش میکنن تا مجلس رو اسیر حاشیه‌ها بکنن و ما البته داریم پیش بینی میکنیم که این اتفاق نیفته. بنابراین مردم، هوشیاری مردم رو روش حساب بکنید. مردم پای انقلاب، آرمان‌های انقلاب هستن، البته گلایه‌های جدی دارن. این گلایه‌ها رو بعضی وقتا در قالب انتخابات نشون میدن. الان این گلایه مردم بروز کرد و این گلایه رو نشون دادن. تا 1400 زمان قابل توجهی است. الان تمام قوای کشور داره تلاش میکنه تا وضعیت بهبود پیدا بکنه. دشمنان ما هم مایوس شدن و فشار اونها دیگه بیش از این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. از این به بعد دیگه سرازیری آسایش هست انشالله برای ملت. ما هم مطمئن هستیم که هوشیاری ملت، بیداری کسانی که باید برنامه ریزی بکنن، دست به دست هم میده و ما از این وضعیت موجود قطعا عبور خواهد.
زنده باشید. آقای دکتر مختدی، چرا برای تقاضا برای عضویت تو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خیلی زیاده تو مجلس؟ برای سفرهای خارجیه؟
نه خیر، نه اصلا سفر، ببینید مثلا فرض بگیرید سفرهای خارجی که از الانی، نه به خاطر اثرگذاری این کمیسیون، اهمیت این کمیسیون و ویژگی‌های خاصی که این کمیسیون داره. حالا ان شاء الله در یه برنامه دیگری من مفصل سر این
بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر مختدایی.
می‌خوام ببخشید همه شنوندگان ارجمند رو هم تشکر می‌کنم که حوصله فرمودن.
بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر مختدایی، نایب رئیس کمیسیون.
می‌خوام با میهمانتون در برنامه‌ام خدافظی.
خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر مختدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که همراه ما بودند. یک فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شما هستیم.
جهش تولید شعاری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای سال 1399 انتخاب کردند. تولید ملی و معیشت مردم انقدر مهم و حیاتی است که امام خامنه ای از سال 1390 تا کنون شعار سالها را با محوریت آن، یعنی جهاد اقتصادی، نامگذاری می کنند. جهش تولید در امتداد شعارهای اقتصادی سالهای اخیر نشان دهنده این واقعیت آشکار است که دشمنان کشورمان علل خصوص آمریکا در طول سالیان اخیر اقتصاد جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده اند و با تحریم، فشار حداکثری و نقض قوانین بین المللی، مذاکرات هسته‌ای می‌خواهند ملت همیشه بیدار و بصیر ایران را به زانو درآورده و بر آنان مسلط شوند. نقشه‌ها و توطئه‌های شوم آنها برای ملت ایران در طول 40 سال اخیر به نتیجه دلخواهشان نرسیده و با قلدر معابی می‌خواهند اقتصاد کشورمان را تضعیف کرده و با اثبات ناکارآمدی مسئولان جمهوری اسلامی اعتماد ملت ایران را سلب نموده و مشروعیت نظام را زیر سوال ببرند. اکنون که سیاست‌های خصمانه آمریکا و حربه دشمنان ما برای رسیدن به اهدافشان آشکار شده است، فرصتی مغتنم را برای مسئولان کشورمان فراهم ساخته تا با راهبرد مقاومت و تلاش حداکثری برای کاهش موانع تولید و هدایت نقدینگی به سمت نیازهای بخش تولیدی کشور قدم بردارند و نیاز کشور را در داخل برطرف کنند. منتخبان مجلس شورای اسلامی باید با عمل به شاخصهای اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت در جنگ اقتصادی که آمریکا با فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه به وجود آورده است، با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی، کارشناسی و نظارتی، قانون‌های دست و پاگیر مرتبط با اقتصاد ملی را رفع کرده و بر اصلاح سیاست‌گذاری داخلی تمرکز کنند. نمایندگان خانه ملت باید اصلاحات را از مجلس و با تغییر آیین‌نامه داخلی آن شروع کنند تا مجلسی قوی شکل گیرد، تا مقدمه‌ای برای قوی شدن اقتصاد ایران فراهم شود. وکلای ملت در این مسیر می توانند برای تدوین طرح‌ها و قانون‌گذاری با متخصصان و فعالان اقتصادی مشورت کنند تا جهش تولید تحقق یابد. همکاری و هماهنگی قوای سگانه، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین بانکداری اسلامی، رفع موانع تولید و تقویت تولید کنندگان باید در اولویت منتخبان ملت قرار بگیرد. این اولویت باید به گونه‌ای باشد که اگر تولید کنندگان کشور در بعد قانونی و بودجه‌ای مشکلی داشتند، دولت و مجلس به آن رسیدگی کنند و یا اگر مشکل قانونی در مجلس در زمینه تولید وجود داشت، مجلس آن را در قالب لایحه بیاورد و یا کمیسیون‌های مجلس طرح‌هایی را تهیه کنند تا در زمینه جهش تولید حرکت‌های خوبی را در آینده نزدیک شاهد باشیم. از سوی دیگر وجود میهمان ناخوانده کرونا در کشورمان هم نشان داد که تولید کنندگان کشورمان با وجود تحریم‌های غرب ثابت کردند که هر وقت لازم باشد پای کار هستند و پتانسیل انجام کارهای بسیاری را دارند. تا قبل از بیماری کرونا تولیدات برخی از اقلام بهداشتی مانند دستکش، ماسک، الکل و برخی شوینده ها در سطح معمولی قرار داشت. اما با شیوع این ویروس نیروهای خودجوش جهادی در کنار تولید کنندگان قرار گرفتند تا بتوانند این مشکل را برطرف کنند. در حالی که برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا در برخورد با بیماری کرونا دچار مشکل شده اند و راهکاری برای برون رفت از آن ندارند. با توجه به شرایطی که پس از آمدن ویروس کرونا به کشورمان به وجود آمد، در بخش‌های دانش بنیان، خطوط تولید، تولید محتوای علمی، کیت‌های آزمایشی، اتفاقات مثبتی صورت گرفت که می‌تواند مقدمه و الگویی برای جهش تولید باشد.
هم به حضورتون که جناب آقای دکتر قربان مقدم، ای کاش آقای دکتر مقتدایی فرصت بیشتری می داشتن و سوالات ما رو جواب می دادن. ببینید، یکی از راهبردهای دیپلماسی امنیت ایالات متحده برای بازدارندگی جمهوری اسلامی دنبال کردن 3 مقوله به هم پیوسته است: یکی تغییر رفتار، دوم تضعیف نظام و سوم تغییر رژیم. سهل الوصول ترین راه حل برای دستیابی به این هدف ایجاد مشکلات اقتصادیه که حضرت آقا پاتکشو چی در نظر گرفتن؟ جهش تولید. عنایت دارید؟ آیا میخوام اینو بپرسم، الان توی این تیزرم پخش شد، آیا وقت اون نرسیده که ما مثل کرونا یک ستاد ملی مقابله با تحریم یا جهش تولید درست کنیم که 3 قوه رو بتونیم زیر این چتر هماهنگ کنیم و در حقیقت شاهد این جهش تولید باشیم تا بتونیم اون توطئه‌های امنیت ملی رو که علیهمون دارن تجویز میکنن خونسا بکنیم؟
دقت بفرمایید، امریکا منافع شد از ایران از دست داده، منافع مشترکی که میبرده، کار به نظام نداره. امریکایی اگه امروز منافعشون رو همون منافع زمان شاه را داشته باشن، هیچ مشکلی با نظام و نمیدونم حکومت و اینا نخواهند داشت. پس بحث پس منافع مادیشونه و برای اون دارن ما رو میزنن.
قطعاً دیگه طبیعیه.
100%. خب
تو عراق نشون دادن، تو افغانستان نشون دادن.
همه جا دارن بحث پس منافع مادی. خب زمینه‌ای هم دارن ایجاد میکنن که ببینید، من بازم تاکیدم برای این استش که ما باید توانمندی ها و دارایی ها و ثروتمون رو به اشتراک بین المللی بذاریم. اینطور نیستش که
کدام میکنیم الان ما تو تحریمیم. واقع بینانه نگاه کنیم.
ببینید الان بعضی از کشورها چطور در تحریم از ما خرید میکنه. چین اومده گفته که من خرید میکنم از شما، پس برای تبادلات اقتصادیش، برای خرید منابع مشکلی نداره، ولی برای سرمایه گذاری مشترک.
ببینید چین توی تنگنای قرار گرفته، میدونید برای رشد اقتصادیش انرژی میخواد.
من میخوام بگم بله، ما انرژی رو
براش تامین میکنیم،
ولی ما هم بس انتظار داشته باشیم که
فقط داریم قرارداد 25 ساله میبندیم.
بله ما
شما مطمئنین این قرارداد برد برد تنظیم میشه دیگه؟
ببینید اون دیگه اون برد برد و اینها
از اون طرف او احتیاج داره برای شکوفایی اقتصادش به انرژی. ما همین انرژی رو داریم.
باری من میخوام اینو عرض کنم، یه وقتی هستش که در روند برنامه ریزیش ممکنه ما مشکلاتی رو ایجاد کنیم، یه وقتی هست اصلا در نظریه که ما وارد اقتصاد مشترک در دنیا بشیم که نباید این نظریه رو رد کنیم. چگونه وارد این دو اقتصاد بین المللی بشیم اونش زیر سواله که آقا نهید ثروت ملی بفروشید، نهید مملکت رو بذارید تحت اختیار چینی ها مثلا هنگ کنگ یا بدید به انگلیس ها به اون صورت دست. اون در اجرا، اون در تاکتیکاسونه، در سیاست که شما باید وارد دنیا بشید.
درست.
چطور میادش چین میتونه از ما نفت بخره ولی نمیتونه سرمایه گذاری مشترک در تولید مثلا خودرو کنه، تامین قطعه کنه؟
نه.
ما بریم در چین کارخونه بزنیم اونجا تولید کنیم. دقیقا فهمیدید مشکل چیه؟ همه دوستانی که الان با ما هستن خیلی راحتن در خرید ثروت ملی ما.
درست.
نفت و گاز و اینها. ولی آقایون بیاید تحت مشترک تولید داشته باشید. خب چینی ها بعضی تولیداتشون در دنیا قابل رقابت نیست و بالاست. خب بیاید ما در اون مورد یا ایران بده در اونجا سرمایه گذاری بکنه، مشترک منافع بشه، یا اونا بیان در داخل مملکت از توانایی های ما استفاده کنید. بالاخره شما با توانایی داخل مملکت به اشتراک بذارید. اینی که بعد قرارداد بنویسید اون بده، ولی این که قرارداد بنویسید دوباره دنیا بشید که بد نیستش، که همه دنیا داره اینطوری کار میکنه.
درست.
امیدوارم
که از این تجربه برجام ما درس گرفته باشیم بتونیم این قرارداد خوبی ببندیم.
ببینید دو تا بحث رو جدا کنیم، یا نظریه اقتصادی رو میخواییم بحث کنیم یا تاکتیکای اجرایی. نظریه این استش که ما برجام رو واردش بشیم و یک بحثی رو به نفع ملت به نام برجام رو وارد بشیم. یه وقت هستش که اصلا اون نظریه رده، نه نمیخوایم ما با دنیا وارد این بحث بشیم. بعضی حتی میگن وارد این بحث، اون غلطه.
بعدی که حضرت آقا تکلیف مشخص کرده. بله. اقتصادی در اونزا و بر اونزا.
بله میخوام بگم پس ما درونزاییشو خیلی نگاه میکنیم ولی نمیدونیم این درونزایی با برونزایی مرتبطه. یعنی ما چقدر کار کردیم بر اقتصاد برونزاییمون، چقدر در اشتراک شرکت‌های مشترک و منافع کار کردیم.
این هم برمیگرده به اون دیپلماسی اقتصادی که ما هنوز توش توانمند نشدیم دیگه.
خب ببینید پس مشکل ما باید اینو حل کنیم. ما
باید حل کنیم.
خب مسئولینی که هستن ببین یه قوانینی تو مجلس هستش که
یعنی مشکل تقنینی داریم یا مشکل اجرا
حد دو تاشه.
چه یعنی مشکل تقنینیش کجاست؟
ببین بعضی موقع مجریان میخوان عمل کنن میگن که مجلس به ما اجازه این فعالیت رو نمیده.
شما ملاحظه فرمودید اعلام آمادگی کردن.
خب حالا پس مشکل اجرایی است که دوستان ما در تولید و سیاست خارجی
مدیریتی است.
خب میخوام بگم که تفکرم هست، الان یه تفکری هستش ببخشید، همش میگن که ما که خودمون میخواییم در داخل میتونیم تولید کنیم، چرا خارجی بیاد؟ بابا نمیتونیم خیلی با اون ظرفیتی که میخواییم تولید کنیم نیست. ما تولید میکنیم، تولید در تعدادی که مورد نیاز مملکت باشه در بعضی منابع نیست، برای همین قاچاق میادش بازارش رو پیدا میکنه. اینطور نیستش که این تفکر باشه که ما تفکر تولیدی در داخل داشته باشیم، ما خودمون همه چی داریم، متخصص داریم تولید کنیم در دنیا بفروشیم. این تفکر به نظر من تفکر بسته ای هستش که این در آینده ما رو ضربه پذیر میکنه، ما رو میبندن با تعرفه های جنسی، ما رو وارد دنیا نمیکنن، وارد جنس و مواد اولیه رو برای ورود و خروجش برای ما مشکل ایجاد میکنن. ولی به نظر من اگه صحیح توانمندی هامون رو صحیح وارد بازار دنیا کنیم، به نظر من این یه راهی هستش که ضربه پذیری اقتصادی ما رو کمتر خواهد کرد، تامین حتی تامین ارز رو. و این سیاستی هستش که به نظر من باید دنبال بشه در کنار ایجاد زمینه‌های تولید بهتر و کیفی و کمی بالا در داخل. ولی یادمون نباشه ما تا با دنیا وصل نشیم نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم. اتحادیه‌های اقتصادی در دنیا صورت گرفته و الان دنبال همون اتحادیه‌های اقتصادی هستن که امریکا تهدید میکنه. امریکا وقتی یک کشور تهدید میکنه، من شما رو تحریم میکنم، تحریم چی داره میکنه؟ تحریم اقتصادیش داره میکنه، ضربه اقتصادی بهش میزنه.
ببینید
یعنی رفته توی اون کشورها پایگاه اقتصادی رو ایجاد کرده.
بله آقای دکتر قربانی مقدم، ما بحث امنیت اقتصادی می کردیم و می کنیم موضوع برنامه امروزمونه. بله. چند تا مؤلفه داره این امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری، چون عرض کردم مشکل اصلی اقتصاد ما کم بوده سرمایه. یکی از اونها ثبات قوانین مقرراته، پیش بینی پذیر بودن قوانین مقرراته، این که ما یک سرمایه داری که میاد اینجا بتونه اصل سرمایهش و سوداوری حالا منطقیش رو حفظ بکنه. میخوام بدونم شما به عنوان خیلی تلگرافی بفرمایید، به عنوان به هر حال از قشر دانشگاه، از محیط دانشگاه باید. که ارتباطی هم دارید با بحث تولید، آیا ما واقعا تونستیم این امنیت اقتصادی رو تضمین بکنیم یا نه؟ تلگرافی در ثانیه.
یکی از سرمایه گذاری ها بورس بود، مردم پولشون رو وارد بورس کردن، اینا سرمایه گذاریه. دقت فرمودید؟ در کنار بورس اومدش بازار دلالی پا گرفت و بورس رو زد زمین. دقت بفرمایید، برای سرمایه گذاری مردم وارد بورس شدن، این اینو سرمایه گذاری بود.
بله.
سرمایه گذاری در راستای تولید بود، بله. غیر از این بود.
دقیق.
خب چین زد زمین، شما الان میخواید بس سرمایه گذاری خارجی کنی در مقابل سرمایه گذاری داخلی که مردم با استقبال اومدن و حجم بورس رو بالا بردن، شما بازار موازیش به نام دلالی خرید ارز، خانه، ماشین رو ایجاد کردید و اون خورد زمین. میخوام بگم بورس به عنوان یک سرمایه گذاری ملی اومد تو بازی، ولی الان داره
در بسیار بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر قربانی مقدم و همچنین از شما جناب آقای دکتر مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که با برنامه امروز ما همراه بودند. و تشکر ویژه می کنم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعتی دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما رادیو گفتگو .ir. برنامه نقشه راه هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها رأس ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. انشالله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه جذاب هم باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه نقشه راه توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان خوبم خدمتتون عرض کنم که میان برنامه کوتاهی رو داریم با عنوان اربعین دیدار که به اتفاق شما عزیزان این میان برنامه کوتاه رو میشنویم.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنی، دیداری از جنس زیارت.
یا سید الحسین،
دیداری از برای تجدید عهد و پیمان، و می روی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار. مسیحی بود و فرانسوی، با آمریکایی ها آمده بود عراق بعد از سقوط صدام. نگاهش خورد به مادران عراقی با بچه هایی که در جعبه می کشیدند و راه می رفتند با پای پیاده. متعجب پرسید: چرا پیاده؟ چرا این گونه؟ اصلا کجا می روید؟ با چه قصدی؟ با چه نیتی؟ زنی گفت: مسافر کربلایی، زائر قبر سید الشهدا علیه السلام. همه درها که بسته می شود، بیچاره که می شویم، اینطور نذر می کنیم. حرف های زن عراقی در ذهنش ماند. برگشت فرانسه. زمانی گذشت، بیمار شد، سرطان پیش رفته. دکترها جوابش کردند. حس کرد همه درها بسته است. یاد حرف آن زن شیعه افتاد. دست سمت آسمان برد، گفت: خدای مسیح، اگر حسین حق است، به حق او شفایم بده. نذر می کنم به زیارتش بروم با پای پیاده، مثل همان زنهای شیعه. خیلی نگذشت، احساس بهبودی کرد. معاینه دوباره و آزمایشات جدید. پزشک با تعجب پرسید: متوسل به مسیح شده ای؟ گفت: نه، متوسل شدم به حسین علیه السلام، فرزند پیامبر آخر الزمان. سال بعد عمودها را یکی یکی پشت سر می گذاشت، با پرچم یا حسینی به دوش، در مسیر کرب و بلا.
یاد داده مادرم، فقط بگم حسین، هر تپشه دلم حسین. یاد داده مادرم، فقط بگم حسین، یاد داده مادرم، فقط بگم حسین، کرم حسین، علم حسین. یاد داده مادرم، فقط هر تپش دلم حسین. یاد داده مادرم، یاد داده مادرم، فقط بگم حسین، کرم حسین، علم حسین. یاد داده مادرم، فقط بگم حسین،
پناهنده می شدم به روزه های حسین علیه السلام از طوفان های هولناک آخر الزمان.
عشقت اربابم آوارم کرد، بدجور صحنت گرفتارم کرد. کربلا خواب هر روز من، دوریه از تو بیمارم کرد. ارباب از بس کرامت داره، تا محشر هم عنایت داره. من اینجا هستم اما روحم تو کربلا اقامت داره. کرم حسین، علم حسین. یاد داده مادرم، فقط
شنوندگان عزیز و ارجمند، از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید، برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. بی نهایت از شما خوبان سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه